با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی ادامه مقدمه کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفا.
سلام آقای رحیمی، ببخشید من تا این تلفن رو میخواستم وصل کنم یه کمی طول کشید. من ادامه میدم مقدمه آقای جعفر مدرس صادقی رو بر تصحیحی که از کتاب حاجی بابای اصفهانی کردم و گویا به همین دلیل و چون که با یک رمان سر و کار داشته است و نه یک کتاب جدی، اعمال سلیقه و دخل و تصرف خود را در متن روا دانسته است. اینجا صحبت میکرد راجع به این آقای مقید الاسلام جلال الدین حسینی صاحب چاپخانه حبل المتین کلکته که چاپ جدیدی بعد از چاپ فیلات از کتاب حاجی بابا کرد. حاجی بابای سومی که درست همزمان با چاپ فیلات در شهر بمبئی چاپ شده است 1323 قمری، ترجمه است به قلم میرزا اسدالله خان شوکت الوزاره، مترجم که ظاهراً از نسخه های شیخ احمد روحی بیخبر بوده، در دیباچه کتاب شرح می‌دهد که در سال 1322 هجری قمری پس از 11 سال دوباره به هندوستان می‌رود و پس از اقامت کوتاهی بنا به دلایلی تصمیم به بازگشت می‌گیرد. اما در آستانه بازگشت بنا به خواهش بعضی از آشنایان و اینکه ترجمه این کتاب مورد نیاز مدارس لشکری و کشوری هندوستان است، به ترجمه کتاب حاجی بابا می پردازد. مترجم اصل کتاب را فارسی می داند و فصل مقدماتی متن اصلی انگلیسی را جدا از خود داستان فرض کرده و فقط خلاصه ای از آن را در انتهای مقدمه خودش نقل می کند و شرح می دهد که علت آن که سرگذشت حاجی بابا بدون به انگلیسی ترجمه شده این است که حاجی بابا در حالی که از مأموریت خارجه به وطن برمیگشت در شهر توقات به بستر بیماری افتاد و از قضای روزگار مستر پریگریک پرسیک نامی که دکتر پرسیک نامی که دکتر بود و عازم اروپا بر سر راهش سبز شد و بر سر بالینش آمد و حاجی بابا را معالجه کرد. حاجی بابا هم برای جبران زحمات او داستان زندگی خود را که به صورت رمان نوشته بود به او تقدیم کرد و او همان را به لندن برد و به سر فندگرین که یکی از علمای روحانی بود داد تا ترتیب ترجمه و انتشار آن را بدهد. این توجه همزمان به کتاب حاجی بابا در هندوستان بی دلیل نیست. در همان سالها کتاب حاجی بابا و ترجمه فارسی آن به عنوان کتاب درسی در دانشگاه‌ها و مدارس هندوستان تدریس می‌شد. زبان فارسی در هند رو به قهقرا می‌رفت و سخت دستخوش تحریف و تخریب شده بود و بعضی روشنفکران و صاحب نظران تذکراتی در این مورد به حکومت داده بودند. سر پرسی سایکس، دیپلمات و شرق‌شناس انگلیسی که مقدمات زبان فارسی را در هند آموخته بود، در سفرنامه‌ای که در سال 1902 چاپ شده است می‌گوید: فارسی رایج هندوستان تحریف شده زبانی است که در ایام نادرشاه شایع بوده و خود او یکی از کسانی بود که به حکومت پیشنهاد می‌کند ترجمه کتاب حاجی بابا را به آموزندگان زبان فارسی تدریس کنند. ترجمه مورد نظر سایکس و توصیه کنندگان دیگر همان ترجمه است که به اسم ترجمه شیخ احمد روحی معروف بوده و نسخه های فراوانی که از روی نسخه شیخ احمد روحی پاک نویس شده دست به دست می گشته و چاپ 1905 فیلات در شرایطی صورت گرفته که این کتاب خواستاران زیادی داشته است. چاپ فیلات کاملا رنگ و روی آموزشی دارد و مخاطب او در یادداشتایی که به منظور توضیح مشکلات متن در پای صفحات نوشته است دانشجویان زبان فارسی مقیم هند و خواننده انگلیسی زبانی است که با زبان فارسی متداول در هند هم آشنایی دارد. فیلات در تکلمه مفصلی بر مقدمه کتاب به توضیح بعضی نکته‌های دستوری پرداخته و تفاوت کاربرد بعضی قواعد دستوری را در فارسی مدرن با فارسی کلاسیک و فارسی متداول در هند نشان داده است، بدون اینکه این توضیحات هیچ ربط مستقیمی به متن کتاب داشته باشد. به هر حال و با وجود تمام اماها و اگرها، مروری بر تاریخچه چاپ ترجمه فارسی حاجی بابای اصفهانی نشان می‌دهد که فیلات انگلیسی بزرگترین حق را به گردن این متن مهم دارد. چاپ فیلات با وجود برخورد آموزشی با متن و تاریخ شمردن آن و یا درست به همین دلایل و با وجود لغزش‌های چاپی فراوان و بدخوانی‌ها و اشتباهات مصحح در توضیحات پاورقی‌ها و مقدمه و با اینکه اسم شیخ احمد روحی را یدک می‌کشد، امین‌ترین و وفادارترین چاپ این متن تا به حال بوده است و این استنتاج تازه امروز 95 سال پس از چاپ و پس از اینکه امکان مقایسه این چاپ با متن دست نوشته میرزا حبیب اصفهانی فراهم آمده است از حد حدس و گمان فراتر می‌رود و به صورت یک گواهی قطعی و مستند در می آید. بزرگترین تحولی که در این فاصله 95 ساله در جهت احیای این متن اتفاق افتاد، کشف نسخه دست نویس ترجمه حاجی بابای اصفهانی به خط میرزا حبیب اصفهانی بود. مرحوم مجتبی مینوی در حین جستجو در کتابخانه دانشگاه استانبول ترکیه در سال 1961 به نسخه هایی از آثار میرزا حبیب اصفهانی دست یافت و عکس آنها را با خودش به تهران آورد و از آن جمله بود نسخه ترجمه حاجی بابای اصفهانی به خط خود میرزا حبیب و نسخه از ترجمه ژیل بلاس به خط میرزا آقاخان کرمانی. میرزا حبیب در مقدمه کوتاهی که در سرآغاز نسخه ترجمه حاجی بابای اصفهانی نوشته است به صراحت میگوید که این کتاب را با زبانی عام فهم و خاص پسند و با اصطلاحاتی معروف و مشهور از روی ترجمه فرانسوی به فارسی ترجمه کرده است. کشف این نسخه همه شک و شبهه هایی را که درباره هویت مترجم حاجی بابای اصفهانی وجود داشت برطرف کرد، اما شواهد روشن دیگری هم در تایید این مطلب در کار بود. حاجی پیرزاده نائینی در سفرنامه‌اش شرحی از دیدارش با میرزا حبیب در استانبول در سال 1303 هجری قمری داده است و میگوید شبی که به دعوت میرزا حبیب به خانه اش رفته بوده، میرزا حبیب کتاب‌های خودش را به او نشان می‌دهد و از جمله ترجمه یک کتاب حاجی بابا که از فرانسه به فارسی نموده و بسیار خوب از عهده برآمده. نامه هم به تاریخ جولای 1892 از شیخ احمد روحی خطاب به ادوارد براون به جا مانده است که به ترجمه حاجی بابای میرزا حبیب اشاره صریحی دارد و از براون درخواست کرده است که در صورت امکان ترتیب چاپ این کتاب را در لندن فراهم کند. روحی میگوید ادیب فاضل آقا میرزا حبیب اصفهانی کتاب حاجی بابا را از لغت فرانسوی ترجمه کرده است و به فارسی و خیلی تحت لفظ و اصطلاحات مردم بازاری اصفهان و سایر شهرهای ایران را در آن ذکر کرده و آداب ایرانیان را مجسم ساخته. خواست در استانبول آن کتاب را طبع کند، سانسور اذن و رخصت نداد. هرگاه طالب باشید نسخه ای از آن را برای سرکار بفرستم و اگر در لندن چاپ بفرمایید در ایران طالب و خریدار بسیار به هم میرساند و حبیب افندی هم حق خود را با آن جناب مصالحه میکند و به همان طبع کردن کتابش با کمال ممنوعیت از سرکار. شیخ احمد روحی با ادوارد براون مکاتبه مداوم داشت و چنان که از مطالب دیگر همین نامه برمی آید کتابهایی را که براون به دنبالشان می گشت برای او پیدا می کرد و نسخه برداری می کرد و برای او می فرستاد و در ازای این کار حق و زحمه هم می گرفت. شیخ احمد روحی و میرزا آخان کرمانی که در اواخر سال 1303 هجری قمری به استانبول آمدند از دو طریق امرار معاش می کردند. یکی کتابت کردن نسخه های خطی که در آن زمان کسب و کار رایجی بود و دیگر تدریس زبان فارسی و عربی. این دو با هم از زمان کودکی در کرمان دوست و همدرس بودند. میرزا آخان تا 30 سالگی در کرمان بود و شغل دولتی داشت، ضابط دیوان بود، اما میانش با حاکم کرمان به هم خورد و به اصفهان گریخت. شیخ احمد روحی هم یکی دو سال بعد به او پیوست و هر دو با هم به تهران آمدند. مدتی در تهران بودند و از آنجا به مشهد رفتند و از مشهد به رشت و تبریز و سرانجام سر از استانبول در آوردند. زمانی که این دو یار قدیمی به استانبول رسیدند میرزا حبیب 20 سال بود که آنجا بود و برای خودش زندگی جا افتاده و روبراهی فراهم کرده بود. مدتی عضو انجمن معارف عثمانی بود و از دولت عثمانی مواجب می گرفت. زندگی آرامی داشت و بیشتر وقتش را به مطالعه و ترجمه و نوشتن می گذراند و تدریس هم می کرد. به گفته پیرزاده نائینی که در همان سال ورود میرزا آخان کرمانی و شیخ احمد روحی به استانبول او را دیده، میرزا حبیب در آن زمان یک زن چرکسی داشت و دو فرزند پسر و از زن اولش هم که طلاق داده بود یک پسر 17 ساله داشت. میرزا آخان و شیخ احمد روحی در سالهای اقامتشان در استانبول رفاقت صمیمانه‌ای با میرزا حبیب به هم رساندند و حتی میرزا آخان مدتی در خانه میرزا حبیب زندگی می‌کرد و در حق و اصلاح و رونویسی نوشته‌ها و ترجمه ها یا او مشارکت داشت. میرزا آخان با اینکه در مدت اقامتش در استانبول بیشتر وقتش را صرف آموختن زبان و مطالعه کتاب‌های تاریخی و فلسفی و تصنیف کتب می‌کرد، کله پربادی هم داشت و یکی از عمده‌ترین مشغله‌های او در این مدت همکاری با روزنامه اختر و نوشتن مقاله‌های تند و تیزی در آن روزنامه در مذمت استبداد ناصرالدین شاهی بود. میرزا آخان با مطالعه آثار اندیشمندان عصر روشنگری و آشنایی با تاریخ انقلاب‌های بزرگ قرن 18 و 19 اروپا به یک انقلابی دو آتشه تبدیل شد و پس از ورود سید جمال الدین اسدآبادی به استانبول در سال 1310 هجری قمری به همراه دوستانش شیخ احمد روحی و خبیر الملک در جلسه های انجمن اتحاد اسلامی که با حمایت سلطان عثمانی تشکیل می شد شرکت فعال داشت. شیخ احمد روحی و میرزا آخان کرمانی نامه های مهیجی خطاب به علمای اسلامی و مجتهدین شیعه در نجف و قم و مشهد نوشتند و آنها را به اتحاد اسلامی و قیام علیه استبداد قاجاری فراخواندند. میرزا حبیب با این که با این دوستان انقلابی همراه و همفکری داشت میرزا حبیب با اینکه با این دوستان انقلابی همراهی و همفکری داشت و حتی در جلسه های اتحاد اسلامی هم شرکت میکرد، رغبت چندانی به درگیر شدن در فعالیت های انقلابی نشان نمیداد. او مرد ادب بود نه مرد سیاست و ترجیح میداد بیشتر وقتش را به جای روزنامه نگاری و نام پراکنی و شرکت در جلسه های سیاسی وقف نوشتن کند. شاید هم اگر فرصت بیشتری میافت و بنا به ملاحظه دوستان نقش فعالتری در جنبش ضد استبداد به عهده می گرفت، به سرنوشتی مشابه سرنوشت آنها دچار می شد. اما دست روزگار سرنوشت دیگری برای او رقم زد. یک سال پس از ورود سید به استانبول 1311، میرزا حبیب به بیماری لاعلاجی دچار شد و به شهر بورسه رفت تا تنی به آب گرم طبیعی آن شهر بدهد که می گفتند معجزه می کند و هر مرض لاعلاجی را شفا می بخشد. اما این معالجه چندان نتیجه بخش نبود و مرگ او را به تعویق نینداخت. یک سال پس از آن که میرزا حبیب در آب گرم بورسه مشغول دست و پنجه نرم کردن با مرگ بود، اتفاقات مصیبت باری برای دوستانش افتاد. نامه های میرزا آخان و شیخ احمد روحی خطاب به علمای شیعه به دست عمال ناصرالدین شاه افتاد و علاء الملک سفیر ایران در استانبول از حکومت عثمانی رسما تقاضا کرد که این دو نفر را همراه با خبیرالملک که سابقا در کنسولگری دمشق و بعد در سفارتخانه استانبول خدمت می کرد و مدتی بود که در خدمت که از خدمت دولتی کنار کشیده بود و با میرزا آخان و شیخ احمد روحی همکاری صمیمانه‌ای داشت، برای مجازات به حکومت ایران تحویل بدهد. حکومت عثمانی بلافاصله آن سه نفر را بازداشت کرد و به زندانی در ترابوزان فرستاد. پس از مدتی با اعمال نفوذ سید جمال الدین مقدماتی برای آزادی این سه متهم فراهم آمد و قرار شد سفیری که از جانب حکومت عثمانی برای شرکت در مراسم 50 سالگرد سلطنت ناصرالدین شاه به تهران می‌رفت، برای آنها طلب بخشایش کند. اما چند روزی مانده به اجرای مراسم، ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی در شاه عبدالعظیم به قتل رسید. میرزا رضا را گرفتند و معلوم شد که او از استانبول با تذکره دو نفره‌ای که حکومت عثمانی به نام ابوالقاسم روحی برادر شیخ احمد روحی صادر کرده و به عنوان نوکر ابوالقاسم به ایران آمده بود و به این ترتیب ثابت شد که کار شیخ احمد روحی و یارانش بوده است و همانها بودند که میرزا رضای کرمانی را به این مأموریت فرستادند. سفیر ایران درخواست تحویل گرفتن متهمان را تجدید کرد و این بار با شدت و ابرام بیشتری و سلطان عثمانی هم که پس از اتفاق شومی که برای شاه ایران افتاده بود حسابی ترسیده بود و نسبت به سید جمال الدین هم بدگمان شده بود، دستور تحویل دادن آنها را صادر کرد. سه متهم را لب مرز به ماموران ایرانی تحویل دادند. مظفرالدین شاه تازه از تبریز به تهران رفته و به جای پدرش به تخت نشسته بود و میرزا رضای کرمانی را به احترام ماه محرم و سفر هنوز نکشته بودند که شیخ احمد روحی و میرزا خان کرمانی و خبیرالملک را در تبریز به دستور ولیعهد جدید محمد علی میرزا و در حضور خود او سر برید. میرزا حبیب اصفهانی در سالهایی که در استانبول بود بیش از 10 به چاپ رسانید. 2 از این کتابها اختصاص دارد به تدوین قواعد صرف و نحو و همان چیزی که بعدها به نام دستور زبان شهرت گرفت، به نامهای دستور سخن و دبستان پارسی. دستور سخن منتشر شده در سال 1289 اولین تلاشی است که به منظور تدوین قواعد و ترتیب اصول زبان فارسی به تقلید از زبانهای اروپایی انجام شده. خود او در مقدمه میگوید در اوقاتی که به اقتضای گردش آسمانی من بنده مستمند حبیب اصفهانی از جا و مقام خیش دور افتادم و رخت اقامت به آستانه علیه استانبول نهادم، چندی به معلمی زبان فارسی و عربی مشغول بودم. در اثنای تعلیم و تدریس دیدم که زبان فارسی را از عرفا و ادبای آن دیار طالب و راغب بسیار است، اما قواعد و دستوری درست در آموختن آن در کار نیست. برای آنکه پارسی دانان به ملاحظه زبان مادرزادی خود بودند، به ترتیب اصولش نپرداختند و فارسی آموزان نیز آنچه در باب اصول و قواعد آن گفته ندانسته و نشناختند. دریغم آمد که زبانی به این قدیمی و شیرینی چنانچه میبینی بی ترتیب و تهذیب ماند و از آن رو کسی به رغبت و میل نوشتن و خواندن نتواند. پس کتابچه ترتیب دادم که نه تنها دارای قواعد فارسی بلکه مشتمل باشد بر اصول اصلی فارسی و طریق استعمال کلمات عربیه که از زبان عرب در آن مأخوذ و مستعار است. این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم شده، بخش قواعد و بخش فهرست ها. در بخش اول 200 قاعده دستوری زبان فارسی به ترتیب و تکیک و با شماره گذاری و همراه با ذکر مثال و نقل شواهد آمده است و بخش دوم مجموعه است از 5 فهرست اصطلاحات فارسی و عربی که به قول خودش منشیان و مترسلان را به کار خواهد آمد و محتاج به تعلیم و تعلم خاص نیست. اصطلاحات عربی متداول در فارسی، معادل‌های فارسی برای بعضی از لغات متداول عربی، اصطلاحات و استعارات فارسی، ضرب المثل‌ها و تعبیرات مشهور فارسی و ضرب المثل‌ها و تعبیرات عربی متداول در فارسی به گفته خان ملک ساسانی اگر گاهی در یکی از کتب صرف و نحو جدید فارسی که پس از مشروطیت از روی گرامر فرانسه برای این مملکت بی زبان نوشته و اسمش را تألیف و تصنیف گذاشتند قاعده صحیحی نوشته شده باشد یا مثل مناسبی آورده باشند، از کتاب دستور سخن میرزا حبیب اقتباس کردند بدون آن که اسمی از او ذکر کنند. این کتاب مادر همه کتاب‌های ریز و درشت دستور زبانی بود که بعدها نوشته شد، اما هیچ یک از نویسندگان این کتاب‌ها قدر و منزلت او را چنان که باید شاید نشناختند و دین خودشان را نسبت به او ادا نکردند. خود میرزا حبیب پس از 10 سال ویرایش تازه‌ای از این اثر بیرون داد به نام دبستان پارسی در سال 1308 و در دیباچه کتاب توضیح می‌دهد که چون نسخه های کتاب دستور سخن در حال انجام پذیرفتن است و به نظر پارهی نسخه آن قدری متول می نماید، خواستم تا جزء قواعد پارسی آن را با همان زبان باز کتابچه‌ای سازم که پارسی زبانان عموماً از آن بهره اندوزند و کودکان کتاب و دبستان از آن دستور زبان خیش آموزند. در عبارت قدری از نسخه پیش مختصرتر ولی در معنی بسیار مکملتر نوشتم. این ویرایش جدید دستور سخن خلاصه ای از آن است، با زبانی ساده تر و بدون فهرست های آخر کتاب و عربیجات. گذشته از 3 کتاب مخصوص آموزش زبان فارسی، برگ سبز 1304، رهبر فارسی 1310 و رهنمای فارسی 1312 و خط و خطاطان 1305 که دائره المعارفی است از شرح حال خوشنویسان و نقاشان و مذهبان ایرانی و عرب و عثمانی به زبان ترکی استانبولی و کتاب قرائب عوائد ملل که مجموعه است از داستانهای ملل و شرح آداب و رسوم اقوام مختلف که از روی ترجمه رفاعبک مصری به فارسی ترجمه کرده و ترجمه منظومی از نمایشنامه مردم گریز مولیر، 3 تصحیح دیوان هم در کارنامه آثار چاپ شدهش دارد. دیوان اطعمه از ابو اسحاق حلاج شیرازی 1302، دیوان البسه از مولانا نظام الدین محمود قاری یزدی 1303 و منتخب لطایف نظام الدین مولانا عبید زاکانی با مقدمه فرته فرانسوی 1303. میرزا حبیب در مقدمه دیوان اطعمه میگوید قطع نظر از سفتگی و همواری اشعار و فصاحت و متانت سخنان آبدار مولانا ابو اسحاق، دیوان وی مخزنی بلکه فرهنگی حقیقی است از برای فرا گرفتن اصطلاحات اطعمه، چنانچه دیوان مولانا نظام الدین محمود قاری فرهنگی است از برای آموختن اصطلاحات البسه. هر کس این دو دیوان را نیک تتبع و مطالعه نماید، از تفحص لغات اطعمه و البسه در سایر کتب لغات بی‌نیاز گردد. تصحیح دیوان البسه ادامه کاری است که میرزا حبیب با تصحیح دیوان اطعمه انجام داده است. در مقدمه میگوید معلوم است که غرض بسحاق و مولانا نظام از ترتیب و تدوین آثار خود محض ترکیب و ترتیب الفاظ یا تضعیف و استهزای سایر شعرا نیست، بلکه مقصود و مطلوبی معنوی و مفید داشتند که آن تعلیم و تفهیم لغات و اصطلاحات و ابقای اسامی و تعبیرات اطعمه و البسه است. و هر آینه هیچ واسطه‌ای بهتر از ذکر آنها در طی اشعار و آن هم در مقابل اشعار مشهور نیست، چنان که اختیار کردند. الحق جناب مولانا نظام نیز مانند مولانا بساق در باب استعمال لغات و اصطلاحات البسه هیچ دقیقه‌ای فروگذار نفرمود است. منتخب لطایف نظام الدین مولانا عبید زاکانی علاوه بر مقدمه فرته، مقدمه‌ای بدون امضا در شرح احوالات عبید زاکانی دارد و پایین صفحه فهرست کتاب تذکر داده شده که با وجود قید کلمه منتخب در عنوان کتاب، تمامی لطایف مولانا عبید در اینجا مندرج است. این منتخب شامل رساله اخلاق الاشراف، ریشنامه، رساله صدپند، رساله تعریفات، رساله دلگشا و قطعات دیگر است. بقیه مقدمه رو بذاریم برای فردا، امیدوارم اگه تموم نشه دیگه دوشنبه. خواهش، خداحافظ.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشمه